بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود گزارش مدیر کل آژانس را درباره برنامه هسته ای ایران بررسی کرد. اوپک سقف کنونی تولید نفت را حفظ کرد. و وزیر خارجه آمریکا و محمود عباس میگویند مذاکرات صلح با اسرائیل از سر گرفته خواهد شد. ساعت 18:30. سلام، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فرینه آسمی هستم. امروز چهارشنبه 15 اسفند ماه 1386 برابر با 5 مارس 2008 میلادی است. در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها الهه روانشاد نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود در وین گزارش محمد البرادعی را درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی کرد. در این نشست سفیر بریتانیا در آژانس به نمایندگی از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان گفت در حق ایران برای برخورداری از انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز تردیدی وجود ندارد، اما با توجه به همکاری نکردن کامل و شفاف ایران با آژانس و عدم رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت، روشن است که جمهوری اسلامی راه عدم همکاری را برگزیده و به همین دلیل ما مصمم هستیم به ایران نشان دهیم که این رویه چه هزینه ها و پیامد هایی را در بر دارد. اتحادیه اروپا در این حال از جمهوری اسلامی خواست به میز مذاکرات بازگردد. نشست شورای حکام برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران امشب یا صبح فردا پایان میپذیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت ایران دیگر خارج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هیچ کشوری درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره نخواهد کرد. احمدی نژاد قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت سازمان ملل را فاقد اعتبار خواند. وزیران نفت اوپک در نشست امروز خود در وین تصمیم گرفتند سقف تولید نفت را در سطح کنونی حفظ کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از اعضای اوپک خواسته بود با افزایش تولید نفت به کاهش بهای آن که اخیراً به بیش از 103 دلار رسید کمک کنند. حمدالعطیه وزیر نفت قطر گفت بهای کنونی نفت ناشی از عرضه و تقاضا نیست، بلکه تحت تاثیر گمانه‌زنی ها و اوضاع ژئوپلیتیک تعیین می شود و پرزیدنت بوش می داند که این عوامل از دست اوپک خارج است. هر بشکه نفت خام سبک روز سه‌شنبه در بازار نیویورک به 99 دلار و 70 سنت معامله شد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز اعلام کردند که مذاکرات صلح با اسرائیل از سر گرفته می شود. محمود عباس پیشتر گفته بود که تنها به شرط اعلام آتش بس در نوار غزه به پای میز مذاکرات با اسرائیل باز می گردد. تاریخی برای از سرگیری مذاکرات اعلام نشده است.
متشکرم. الهه روانشاد نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ در حالی که قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل با استقبال آمریکا و متحدانش روبرو شده، رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران از این پس فقط با آژانس مذاکره میکند. نگاهی داریم به اینکه آیا قطعنامه جدید شورای امنیت قطعنامه 1803 راه و روش ایران را عوض خواهد کرد. افشاگری سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر درباره تهیه فیلم اعترافات دانشجویان دربند دانشگاه امیرکبیر. گفتگویی داریم با یکی از این دانشجویان. وکیل مدافع دانشجویان دربند میگوید اعتراف تحت شکنجه و فشار برخلاف قانون اساسی و قوانین بین‌المللی است. تازه‌ترین خبرها از انتخابات مجلس هشتم. تبلیغات نامزدها از فردا در ایران آغاز می‌شود. نگاهی به رشد روابط تجاری بین ایران و عراق. برنامه صدای شما صدای فرداست. و نگاهی به اینکه یک تابلوی نقاشی ایرانی در حراج دبی بیش از 1 میلیون دلار فروخته شد. و گزارش ورزشی. با ما بمانید. قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل که شنبه 13 اسفند علیه ایران صادر شد با استقبال آمریکا و متحدانش روبرو شده است. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد این قطعنامه را فاقد اعتبار فنی و حقوقی دانسته و میگوید ایران دیگر خارج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هیچ کشوری درباره موضوع هسته‌ای خود مذاکره نخواهد کرد. وزیران امور خارجه 5 عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان موسوم به گروه 5 به اضافه 1 از ایران خواستند مذاکره هسته‌ای را با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه دهد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است با توجه به بسته پیشنهادی وزیران امور خارجه گروه 5 به اضافه 1 فرصت مذاکره را از دست ندهد. در این رابطه حسین آریان از رادیو فردا در مصاحبه‌ای با مارک فیتز پاتریک پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن نخستین سوال را مطرح می‌کند که آیا قطعنامه جدید شورای امنیت قطعنامه 1803 راه و روش ایران را عوض خواهد کرد، قطعنامه‌های گذشته که موفق نشدند. مارک فیتز پاتریک:
I don't think this resolution like the others will change Iran's mind.
فکر نمی‌کنم این قطعنامه مانند قطعنامه‌های پیشین بتواند نظر ایران را تغییر دهد، اما اگر با مشوق‌های لازم همراه باشد می تواند حامل پیامی قاطع برای مقامات جمهوری اسلامی باشد که دو راه پیش روی آنها قرار دارد، یکی راه انزوا در جامعه جهانی و دیگری راه آشتی و مصالحه در صورتی که برنامه غنی‌سازی را به حال تعلیق درآورند.
آقای فیتزپاتریک، در گذشته ایران از راه‌های گوناگون تحریم شورای امنیت را کمرنگ کرد، مثل واسطه قرار دادن امارات متحده عربی برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز. فکر می‌کنید این تحریم جدید مؤثر باشد؟
Well, these sanctions are not designed to bring Iran's economy to its knees.
این تحریم‌ها قرار نیست ایران را از نظر اقتصادی به زانو درآورد. هیچ کس انتظار ندارد که این تحریم‌ها به مجازات‌های مالی سنگین منتهی شود. هدف از این تحریم‌ها تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد ایران است. گرچه ایران سعی دارد با توسل به روش‌های غیر معمول و جایگزین برای داد و ستدهای مالی این تحریم‌ها را کمرنگ کند. البته این کار هم هزینه‌هایی دارد و در نهایت مردم ایران ممکن است از خود بپرسند که آیا ادامه غنی‌سازی به هزینه‌اش می‌ارزد؟
ایران می‌گوید به همه سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جواب داده و سوالات جدید آژانس درباره تسلیحات ایران و ارتباط آن با برنامه هسته‌ای به پروتکل الحاقی مربوط می‌شود که ایران آن را امضا نکرده. همینطور است؟
No, I think it's noteworthy that Iran has refused to answer many questions.
قابل توجه این که ایران از پاسخ دادن به پرسش‌های زیادی درباره برنامه سلاح هسته‌ای خود طفره رفته است. ضمناً مدارک مربوط به برنامه سلاح هسته‌ای ایران فقط از یک کامپیوتر لپ‌تاپ به دست نیامده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مدارکی را در مورد خرید اقلامی از سوی ایران ارائه داده که قابل استفاده در ساختن سلاح هسته‌ای است. بنابراین جمهوری اسلامی برای رفع ابهام‌های مربوط به فعالیت‌های گذشته‌اش لازم است به این سوالات پاسخ دهد. این سوالات ربطی به پروتکل الحاقی و مشروعیت آن ندارد. سوال مهم این است که آیا ایران می‌تواند عدم اعتماد جامعه جهانی را رفع کند؟ اگر فعالیت‌های هسته‌ای ایران واقعاً صلح‌آمیز است، پاسخ به سوالات آژانس مشکل نخواهد بود. ولی تا به حال سوالات مهمی درباره برنامه هسته‌ای ایران بی جواب مانده.
آمریکا و کشورهای غربی می‌خواهند ایران غنی‌سازی را به طور کامل قطع کنند. ایران تن به این کار نمی‌دهد. با توجه به اینکه فقط 9 ماه به پایان ریاست جمهوری جورج بوش مانده، مسئله هسته‌ای ایران به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ راه حلی وجود دارد؟
تا به حال پیشنهادهای گوناگونی برای سازش و نزدیک کردن دو طرف ایران و آمریکا پیشنهاد شده. اگر به برخی از این پیشنهادها توجه جدی بشه، گفتگو امکان پذیر خواهد بود. ایران میگوید پیش از آغاز گفتگو حاضر به دادن امتیاز نیست و پیش شرطهای غرب را نمیپذیرد. حال اگر هر دو طرف همزمان تن به نوع آتش بس بدهند، یعنی ایران غنی‌سازی را قطع کند و کشورهای غربی هم تحریم را، آن وقت میتوان گفتگو را شروع کرد. این بهترین راه حل است. اگر ایران میخواهد صبر کند تا دوره ریاست جمهوری جورج بوش تمام شود و سپس مذاکره را آغاز کند، این یک اشتباه تاکتیکی است. آغاز گفتگو با دولت فعلی آمریکا به مراتب بهتر است، زیرا دولت آینده میتواند گفتگو را ادامه دهد. برای رئیس جمهور آینده، به ویژه اگر از حزب دموکرات باشد، دادن هر گونه امتیاز به ایران مشکل تر خواهد بود. گفتگو با رئیس جمهوری فعلی از حزب جمهوری خواه به مراتب آسان‌تر است.
گفتگوی حسین آریان رو میشنیدیم با مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. اما شنوندگان رادیو فردا هم برای ما اس ام اس داده و نظر خود را درباره قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های بیشتر نوشتند. حاتم در اس ام اس برای رادیو فردا می‌نویسد دنیا با مردم ما مشکلی ندارد، آنها با این رهبر و دولت ما مشکل دارند، اینها کنار بروند درست می‌شود. یک شنونده از ایران می‌نویسد قطعنامه سوم و صدها قطعنامه دیگر تأثیری در اراده مردم ایران ندارد. عرفان از کرج می‌نویسد با آغاز تحریم‌های جدید امید آقای دکتر احمدی نژاد به ظهور امام زمان بیشتر شد. و شهاب از ارومیه در اس ام اس برای رادیو فردا می‌نویسد تحریم ایران چه فایده دارد؟ همیشه همه جا فشار به فقرا آمده و آقایان از بالا نظاره می‌کنند. شما هم به ما اس ام اس بزنید و نظرات خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های بیشتر و نقش این تحریم‌ها در زندگی مردم در میان بگذارید. به شماره تلفن 20420 733 59 55 55 اس ام اس بزنید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره دانشجویان پی می‌گیریم. مجید شیخ‌پور، پویان محمودیان و مقداد خلیل‌پور، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، با ارسال نامه سرگشاده به شعبه 44 دادگاه تجدید نظر، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی در بند امیرکبیر، توضیحاتی درباره فیلم اعترافات این دانشجویان که توسط وزارت اطلاعات ساخته شده دادند. مجید شیخ‌پور، پویان محمودیان و مقداد خلیل‌پور در اردیبهشت ماه سال جاری و در پی انتشار 4 نشریه دانشجویی که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است، به همراه مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان دستگیر و روانه زندان شدند. این دانشجویان میگویند لوگوی نشریات جعل شده و آنها ارتباطی با نشریات نداشتند. آنها همچنان در زندان هستند. ساعتی پیش با مجید شیخ‌پور، یکی از نویسندگان نامه سرگشاده به دادگاه رسیدگی کننده پرونده سه دانشجوی دربند امیرکبیر گفتگو کردم. مجید شیخ‌پور گفت که روز 16 خرداد ماه 1386 از او به همراه پویان محمودیان، مقداد خلیل‌پور، احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان در زندان اوین فیلم برداری شده است.
هر کدوم از ماها رو قبل از اینکه فیلم برداری انجام بشه، سری اتاقهای نسبت جداگانه هستش با ما صحبت‌های انجام میشد و قرار هم این بوده که ما سه نفر، یعنی بنده و آقای خلیل‌پور و آقای محمودیان، در اون جلسه فیلم برداری حاضر بشیم و صداقتوی دربند در مقابل ما اعتراف کنند و ما بعد از اینکه اعترافات اینها رو شنیدیم آزاد بشید و بعد از آزادی به نوعی فضای دانشگاه رو آروم کنیم. الان کنیم به فضای دانشجویی که انتشار نشد ما این کار همین سه دانشجوی بوده.
بیشتر توضیح میدید که در این فیلمی که از شما گرفته شد، مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دربند امیرکبیر، در حضور شما و آقای مقداد خلیل‌پور و پویان محمودیان چطور اعتراف کردند؟
با همین قصد که حالا اعترافات این دوستان رو بشنویم، در کنار اونها قرار گرفتیم و اونها صحبت‌هایی که می‌کردن، در اعترافاتی که می‌کردن، نحوه بیان صحبت‌هاشون حاکی از این بود که اینا تحت فشار شدید بودن و از دیگه صحبت‌هایی هم که می‌کردن، تناقضات موجود توی صحبت‌هاشون حاکی از این بود که اعترافات اینا تحت فشار بوده.
آقای شیخ‌پور، از شما هم به همراه آقای خلیل‌پور و محمودیان خواسته شد که در مقابل دوربین اعتراف بکنید که در انتشار نشریات دانشجویی نقش داشتید؟
در مقابل دوربین از ما خواسته شد که نظرمون رو در مورد اعتراف این دوستان عنوان بکنیم و بالاخره یک صحبتی هم ما در مقابل این دوربین انجام بدیم که صحبتی که ما در مقابل اون دوربین انجام دادیم و عصبانیت بازجوهای ما رو برانگیخته بود، چون ما اونجا اعتراف کرده بودیم به نحوه اونها و اعترافات این سه نفر رو در همون روز و در مقابل همون دوربین به تاخیری عنوان کرده بودیم که همین موضوع فکر می‌کنم مزید بر علت شد که ما بیش از یک ماه دیگر هم در بازداشت باقی بمونیم.
شما گفتید که احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی پیش از اینکه در مقابل دوربین اعتراف بکنن تحت فشار قرار گرفته بودند. خود این دانشجوها هم بارها در جلسات دادگاه و از طریق نامه و خانواده هاشون اعلام کردند که تحت شکنجه بودند. شما آثاری از شکنجه بر بدن این سه دانشجو دیدید؟
لرزش شدید دستان و تک زدن های شدید اینا حاکی از این بود که اینا تحت استرس و چهار فراهان حاضر به این اعتراف در مقابل دوربین شده بودند. ولی خب با توجه به این که دوستان ما اصلاح صورت هم انجام نداده بودند، مشخصا هیچ سرخی توی صورت و بدنشون ما نمیتونستیم ببینیم با توجه به اینکه لباس تنشون بود. این فشارهایی بوده بعدا در بازجوی خود ما هم به ما وارد میشده.
صدای مجید شیخپور را میشنیدیم از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که به همراه مقداد خلیلپور و پویان محمودیان اردیبهشت ماه بازداشت و پس از چندی آزاد شدند. در همین حال مجید توکلی که به همراه احمد قصابان و احسان منصوری همچنان در زندان هستند، در نامه‌ای که از زندان اوین نوشته اعلام کرده است که فیلم اعترافات او و دو دانشجوی دیگر تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. از محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این سه دانشجو، میپرسم از نظر قانونی اعتراف تحت شکنجه چگونه است؟
در قانون اساسی صراحتاً اعلام شده که هر اقرار و اعلامی که مبتنی بر شکنجه باشه فاقد اعتباره. در قانون مدنی نیز بر این مهم پای فشرده که هر نوع اقراری که متکی به اجبار و تهدید باشه از درجه اعتبار ساقطه. بر این مبادی نسبت به چنین اقرارهایی هیچ دادگاهی که روال عادلانه و منصفانه را در پیش داشته باشه نمیتونه علیه متهم به اونها استناد بکنه. ضمناً در نظام جهانی بر این مهم پای فشردند که رفتیدگی نباید مبتنی بر جبر و فشار و شکنجه باشه.
آخرین وضعیت پرونده مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان به چه صورته؟ با توجه به اینکه هر کدومشون 80 میلیون تومان وثیقه پرداختن و قرار بوده که چند ماه پیش آزاد بشن.
من امیدوارم با عنایت به اینکه در نظام کهن این سرزمین عید نوروز با توجه به اینکه همزمان با اعتدال حواس و عدالت و دادگری را به یاد می آورد، دادگاه نسبت به این مهم اتخاذ تصمیم بکنه که این جوانان در آغاز سال نو به خانواده هاشون بازگردن، چون هیچ دلیلی حاکی از محکومیت اونها در پرونده به چشم نمیخوره. آخرین دفعه رو گرفتن و دادگاه الان باید حکم بده.
صدای محمد علی دادخواه، وکیل مدافع سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر را میشنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 18:47 در اینجا نوبت به خبرهای درباره انتخابات مجلس هشتم میرسد. حسن جعفری نگاهی دارد به این خبرها.
انتخابات مجلس هشتم.
9 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، شورای نگهبان فهرست تایید صلاحیت شدگان نهایی را در اختیار وزارت کشور قرار داد. بدین ترتیب در حالی که شکایت رد صلاحیت شدگان کارساز نشد، تبلیغات نامزدها از فردا در ایران آغاز می شود.
خبرها.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد شورای نگهبان اسامی 4500 نامزد تایید صلاحیت شده را به وزارت کشور ارسال کرده است. نام 872 نامزد حوزه تهران نیز در وبسایت وزارت کشور منتشر شده است.
ستاد انتخابات کشور خبر داد فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها از فردا پنجشنبه آغاز می‌شود و یک هفته ادامه خواهد داشت.
دو جناح اصولگرایان و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی هر دو فهرست‌های انتخاباتی خود را منتشر کردند. در اردوگاه اصولگرایان دو فهرست اصلی‌تر، یکی مربوط به جبهه متحد اصولگرایان است و دیگری مربوط به ائتلاف فراگیر اصولگرایان. در جناح اصلاح طلبان نیز دو فهرست اصلی را ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی دادند.
یکی دیگر از نامزدهای اصلاح طلبان نیز از شرکت در انتخابات انصراف داد. فاطمه تندگویان اعلام کرد از نامزدی نمایندگی مجلس هشتم اعلام انصراف کرده است. پیش از این محمد رضا عارف، علی اشراقی، محمد امجد و محمد نبی حبیبی اعلام انصراف کرده بودند.
علی مطهری فرزند مرتضی مطهری گفته است از طرف اصولگرایان نامزد نمایندگی مجلس شده است، نه حامیان دولت. علی مطهری همچنین به وبسایت تابناک گفته است که دولت باید نظارت خود را در پوشش اسلامی جامعه بیشتر کند. به گفته آقای مطهری، نظارت بر پوشش اسلامی باید از کارمندان دولت و مراجعان به ادارات دولتی آغاز شود.
شهاب‌الدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان، در گفته‌هایی در جامعه اسلامی اظهار داشت آن چیزی که مسلم است این است که راه نجات کشور تداوم گفتمان اصولگرایی است. شهاب‌الدین صدر همچنین گفت همه ما تلاش می‌کنیم که وضعیت کشور در همین چارچوب جلو برود.
یک تشکل دیگر نیز به تشکل‌های جناح اصولگرایان افزوده شد. فاطمه ایلشاهی امروز اعلام کرد جبهه متحد زنان اصولگرا آغاز به کار کرده و با فهرستی جداگانه وارد عرصه انتخابات خواهد شد. پیش از این رهبران جبهه متحد اصولگرایان بارها گفته بودند به یک فهرست واحد دست خواهند یافت.
جهانبخش خانجانی، معاون ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران، گفته است تا زمانی که بستر مشارکت آحاد مردم فراهم نباشد، مشارکتی به طور واقعی وجود نخواهد داشت. خانجانی که در مناظره‌ای با یکی از اصولگرایان در دانشگاه تربیت معلم سخن می‌گفت، همچنین افزود اگر بتوانیم از حضور توده‌ای و پوپولیستی جلوگیری کنیم، به یک جامعه معقول و منطقی تبدیل خواهیم شد.
صندلی سبز
در کشورهای دموکراتیک، نهاد قانونگذار یا همان پارلمان، پایه‌های حقوقی رشد و توسعه جامعه را بنا می‌نهند و راه را بر رفتارهای استبدادی می‌بندند. اما منتقدان به کرات یادآور شدند که 100 سال مجلس قانونگذاری در ایران، علی‌رغم فراز و فرودهایی که داشته، نتوانسته است ریشه رفتارهای محدودکننده آزادی را بخشکاند. در گفتگویی با رادیو فردا، محسن سازگارا، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، با اشاره به محدودیت مجالس در ایران پیش از انقلاب 57، ریشه محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی را در جای دیگری جستجو می‌کند.
بعد از انقلاب اسلامی به موجب قانون اساسی مجلس بی اختیارتر و در واقع هیچکاره‌ای. اصولاً البته این قانون اساسی همین مسئله رو با رئیس دولت که رئیس جمهور هست و سایر نهادها هم داره، یعنی به گونه ایست که همه نهادها در نهایت هیچ کارن و همه چیز برمیگرده به رهبر و مکانیزم‌های مختلفی درش پیش بینی شده که رهبر توانایی این رو داره که همه زوایای کشور رو کاملا کنترل کنه و در دست خودش بگیره. یعنی شاه اگر اون کارا رو میکرد خلاف قانون بود، اما این قانون اساسی رهبر میتواند از طریق شورای نگهبان که خودش منصوب میکنه به راحتی لیست آدمایی که نمیخواد از کاندیداتوری حذف کنه و یا مصوبات مجلس رو هر کدومو دوست نداره رد کنه، نهایتاً هم با شورای تشخیص مصلحت کنترل کنه.
محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. اما اولیویه روا، پژوهشگر مرکز ملی مطالعات علمی، انتخابات مجلس هشتم را نیمه دموکراتیک میبیند.
این کاملا دموکراتیک نیست البته و ممکن که همتر دموکراتیک از انتخابات گذشته در یک اندازه، اما این فرصت است که نظر مردم ایران شناخته بشد. به نظر من این انتخابات نیم دموکراتیک است در یک اندازه.
اولیویه روا، پژوهشگر مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه. تا انتخابات مجلس هشتم 9 روز دیگر باقی است.
حسن جعفری نگاهی داشت به تازه ترین خبرها از انتخابات مجلس هشتم. اما سید محمود، یکی از شنوندگان رادیو فردا، در اسمسی برای ما می نویسد من نمی گویم که در انتخابات شرکت نکنید. می گویم به کسی رأی بدهید که دیگر نان را مثل بنزین سهمیه بندی نکند و مقابل خودسری های دولت بایستد. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، اسمس های بیشتری از شنوندگان رادیو فردا درباره انتخابات مجلس هشتم خواهیم شنید.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارش‌ها حاکی است کالاهای ایرانی بازارهای عراق را تسخیر کردند. بر اساس آمار و گزارش‌های منتشر شده، کشور عراق دومین بازار بزرگ کالاهای غیر نفتی ایران به شمار می‌رود. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
عراق در حال حاضر دومین بازار صادرات غیر نفتی ایران به حساب می‌آید و روزانه محموله‌های زیادی از ایران به مقصد این کشور بارگیری می‌شود. بر اساس آمار ایران در سال 2006 1.3 میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرده است و این میزان در سال 2007 به 2 میلیارد دلار رسید. اما بر اساس گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا، عمده واردات عراق را ماهی، ادویجات، میوه، فرش، لباس، مواد اولیه و حتی مبلمان اداری و مواد ساختمانی و دستگاه‌های تهویه هوا تشکیل می‌دهند. اما از اونجایی که فقط به تانکرهای سوخت ایرانی اجازه عبور از مرز مشترک دو کشور داده می شود، هر روز کامیون‌های عراقی وارد خاک ایران شده و این کالاها را به مقصد عراق بار می زنند. کالاهای ایرانی در عراق بازار خوبی دارند. یک مغازه‌دار عراقی در شهر مرزی کوت به رادیو فردا می گوید که اجناس ایرانی بسیار با کیفیت و مناسب است.
کالاهای وارداتی از ایران خیلی عالین، چرا که هم ارزونن و هم کیفیت خیلی خوبی دارن و همین باعث معروفیتشون شده و وقتی اونا رو با تولیدات عراقی مقایسه میکنیم، حتی سبزیجاتی که از ایران میاریم هم به خوبی گوشت و کنسرو و نوشابه هاشونه و همشون ارزونن و با کیفیت.
قیمت مناسب کالاهای ایرانی باعث شده که بیشتر فروشندگان آنها را به کالاهای مشابهی که در کشورهای حوزه خلیج فارس تولید می شود ترجیح بدهند. عراقی ها حتی می گویند که تولیدات ایران حتی از محصولات چینی بهتر و با دوامتر هستند. عبدالحسین یکی از شیعیان ساکن کربلا درباره اینکه چرا کالاهای ایرانی می خرد به رادیو فردا اینطور می گوید.
جنس های ایرانی عالی هستند و طعم خوبی دارند و ما هم می خریم. مثلا سرشیر که خیلی خوشمزه است. به نظر من محصولات ایرانی حتی خوشمزه تر از تولیدات عربستان است.
اما همه عراقی ها دوست ندارند بازارشان را کالاهای ایرانی پر کند. از جمله نوروز الخلیفه که در کردستان عراق پیمانکار است. آقای الخلیفه از دولت مرکزی عراق می خواهد که از تولیدات داخلی در مقابل کالاهای ایرانی حمایت کند.
ما اصلا احتیاج نداریم که از ایران آب یا چیزهای دیگه وارد کنیم. ایرانی ها فقط به ما برق برسونن. منظورم اینه که بودجه اگه برای این کار هست فقط برای خرید برق از ایران صرف بشه. چطور امکان داره با این خاک حاصلخیزی که ما داریم از ایران خیار یا گوجه وارد کنیم؟ ما حتی خرما رو هم از ایران وارد میکنیم، در حالی که خودمون تو بغداد یا بصره نخلستان داریم. الان هر مغازه‌ای سر بزنیم خرمای بسته‌بندی شده ایران یا ترکیه رو راحت پیدا میکنیم. این درسته؟ یعنی
تلگی معلبات ایرانیه و ترکیه مال تمر معقوله؟
به جز روابط اقتصادی، ایران با وجود ناامن بودن شهرهای زیارتی به دنبال اعزام تعداد زائرین بیشتری به عراق است. در حال حاضر 1500 تا 2000 زائر روزانه وارد عراق می‌شوند و مقامات ایرانی امیدوارند این رقم را به 3 میلیون نفر در سال برسانند.
گزارش مهینه گرجی را میشنیدیم. اما نوبت به یک گزارش فرهنگی میرسد. تابلوی ایرانی عشق اثری از فرهاد مشیری بیش از 1 میلیون دلار در حراج دبی فروخته شد و رکورد جهانی برای فروش یک اثر هنری از خاورمیانه را شکست. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش میدهد.
روز سه‌شنبه حراجگزار آثار هنری مؤسسه بانهامز بریتانیا اعلام کرد که در اولین حراج خود در دبی با استقبال هنردوستان خاورمیانه روبرو شده و سه رکورد را در حراج آثار هنری به جا گذاشته است. مؤسسه بانهامز که از سال 1793 در کار حراج آثار هنری است، در اولین حراج تابلوهای نقاشی در دبی 13 میلیون دلار فروش داشت که در خاورمیانه بی‌نظیر است. بالاترین رقم فروش یک تابلو از هنرمندان خاورمیانه نیز در این حراج شکسته شد و تابلوی عشق اثر هنرمند ایرانی فرهاد مشیری به مبلغ 1,048,000 دلار به فروش رسید. این یک رکورد در فروش آثار هنری در خاورمیانه است و نام مشیری را به عنوان برترین هنرمند موفق ایرانی در کتاب رکورد جهانی به ثبت رساند. قیمت پایه برای این تابلو 150 تا 200 هزار دلار تعیین شده بود. در این حراج یک هنرمند پاکستانی نیز به بالاترین رقم فروش یک اثر هنری از این کشور دست یافت و تابلوی چوگانباز گلگی به مبلغ 336 هزار دلار به فروش رفت. بنا به گفته مدیر مؤسسه بانهامز، این نتیجه‌ای باورنکردنی برای اولین حراج این مؤسسه در منطقه خاورمیانه است. و بدون تردید جایگاه امارات متحده عربی را به مرکز هنری منطقه تبدیل خواهد کرد. گفتنی است که تابلوهای دوم و سوم این حراج نیز متعلق به هنرمندان ایرانی چارلز حسین زنده‌رودی و پرویز تناولی بودند که به ترتیب 504 هزار دلار و 480 هزار دلار فروخته شدند. مدتی است که هنرمندان ایرانی برای عرضه کارهای هنری خود به دبی می آیند و هفته ای نیست که در یکی از گالری های این شهر آثاری از هنرمندان ایرانی به نمایش گذاشته نشود. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سپاس از شما که تاکنون با ما بودید و خوش آمد به آنهایی که تازه به ما پیوستند. در این بخش نگاهی داریم به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برنامه انتخابات زیر ذره‌بین، برنامه صدای شما صدای فرداست و گزارش ورزشی. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، بار دیگر الهه روانشاد نگاهی دارد به چند خبر.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود در وین گزارش محمد البرادعی را درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی کرد. نشست شورای حکام امشب یا صبح فردا پایان می‌گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت ایران دیگر خارج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هیچ کشوری درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره نخواهد کرد. احمدی نژاد قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت سازمان ملل را فاقد اعتبار خواند. وزیران نفت اوپک در نشست امروز خود در وین تصمیم گرفتند سقف تولید نفت را در سطح کنونی حفظ کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از اعضای اوپک خواسته بود با افزایش تولید نفت به کاهش بهای آن که اخیراً به بیش از 103 دلار رسید کمک کنند. حمدالعطیه وزیر نفت قطر گفت بهای کنونی نفت ناشی از عرضه و تقاضا نیست، بلکه تحت تاثیر گمانه‌زنی‌ها و اوضاع ژئوپلیتیک تعیین می‌شود و پرزیدنت بوش می‌داند که این عوامل از دست اوپک خارج است. هر بشک نفت خام سبک روز سه‌شنبه در بازار نیویورک به 99 دلار و 70 سنت معامله شد. کاندالیسا رایس وزیر خارجه آمریکا و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز اعلام کردند که مذاکرات صلح با اسرائیل از سر گرفته می‌شود. محمود عباس پیشتر گفته بود که تنها به شرط اعلام آتش‌بس در نوار غزه به پای میز مذاکرات با اسرائیل باز می‌گردد. تاریخی برای از سرگیری مذاکرات اعلام نشده است. هیئتی از مسئولان جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه برای شرکت در چهارمین دور مذاکرات آمریکا و ایران بر سر مسائل امنیتی عراق وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا امیری مقدم رئیس این هیئت گفت به دعوت نوری المالکی نخست وزیر عراق قرار است این مذاکرات فردا پنجشنبه در سطح کارشناسی برگزار شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر دو روزه خود به بغداد در هفته جاری چندین توافقنامه همکاری با عراق امضا کرد.
متشکرم الهه روانشاد نگاهی داشت به چند خبر. اما همانطور که در خبرها شنیدیم، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از ظهر امروز نیز در مقر آژانس در وین ادامه داشت. جزئیات بیشتر را از آرمان مصطفی می‌شنویم.
اختلاف نظر در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی امروز هم ادامه داشت. دیروز روسیه و چین از تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی جلوگیری کردند. در پیشنویس قطعنامه کشورهای اروپایی از دولت ایران خواسته می‌شد با پذیرفتن قطعنامه روز دوشنبه شورای امنیت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد و برای روشن کردن جنبه‌های نظامی تجربیات هسته‌ای‌اش با آژانس همکاری کند. در حالی که آمریکا و کشورهای اروپایی از اینکه جمهوری اسلامی قطعنامه شورای امنیت را نپذیرفته و برنامه‌های حساس اتمی‌اش را به حال تعلیق در نیاورده ابراز نگرانی می‌کنند، کشورهای غیر متحد عضو شورای حکام از اینکه تهران به برخی پرسش‌های کلیدی آژانس پاسخ داده است ابراز خرسندی کردند. نماینده اسلوونی در آژانس که کشورش ریاست دوره‌ای بر اتحادیه اروپا را به عهده دارد امروز گفت اتحادیه اروپا نگران است که پس از 4 سال کوشش پیگیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز در موقعیتی نیست که بتواند همه جوانب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را توضیح دهد. گریگوری شولتی نماینده ایالات متحده نیز گفت اگر رهبران ایران راست میگویند که برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای ندارند، کافیست آن بخش از کار را که برای برنامه غیر نظامی ضرورت ندارد ولی برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است به حال تعلیق درآورند. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که ایران از این پس خارج از چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی با هیچ کشوری درباره موضوع هسته‌ای خود مذاکره نخواهد کرد. وی همچنین گفت قطعنامه اخیر شورای امنیت هیچ تأثیری در روند پیشرفت ایران نخواهد داشت و برای دولت او اهمیتی هم ندارد. آقای احمدی نژاد امروز به خبرنگاران گفت که موضوع هسته‌ای ایران ربطی به شورای امنیت سازمان ملل ندارد و شورای امنیت با صدور قطعنامه علیه ایران عملاً ثابت کرده است که برای پرداختن به مسائل جهانی فاقد اعتبار لازم است. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد همچنین گفت که قطعنامه شورای امنیت نشان داد که ایران یک قدرت جهانی است و از نظر تعادل آنها در یک طرف قرار دارند و ایران در طرف دیگر. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1803 ضمن تحمیل محدودیت‌های بیشتر از جمله در زمینه‌های بازرگانی، مالی، فنی و مسافرتی بر افراد و مؤسسات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از دولت ایران خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و به همه پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی مرتبط با آن پاسخ دهد.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها درباره نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران را در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخوانید. از آنجا که وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده است، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا bojnurdizade.com است. bojnurdizade.com bojnurdizade.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه برنامه تحلیلی انتخابات دوره هشتم زیر ذره بین، امروز فریدون زرنگار در ششمین بخش از این برنامه به نقش روحانیت و رهبری در انتخابات پرداخته است. با هم میشنویم.
در بخش پیشین برنامه ویژه انتخابات، اختلاف‌های دو جناح عمده حکومتی را بررسی کردیم و آنچنان که تحلیلگران و کارشناسان گفتند، به رغم وجود این یا آن تفاوت در برنامه‌های دو جناح معروف به اصولگرا و اصلاحگرا در زمینه‌های سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران در تحلیل نهایی، نهادهای قدرتمندی چون نهاد رهبری است که مهمترین تصمیمات کشوری را در این زمینه‌ها می‌گیرد. در برنامه امروز به نقش روحانیت در کلیت خود و رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات و درگیری‌های سیاسی بر سر آن می‌پردازیم.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
اگرچه در آستانه انقلاب سال 1357 تقریبا تمامی روحانیون منتقد و مخالف نظام شاهنشاهی دست کم در ظاهر با آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اقتدا می کردند، اما به فاصله کمی پس از سقوط نظام پیشین اختلاف نظر بعضی از آنان با رهبر انقلاب رفته به خارج از محافل و حوزه‌های مذهبی کشانده شد. عده‌ای از منتقدان، روحانیون سنتی، محافظه‌کار و سرشناسی با اینکه روحانیت قدرت سیاسی را در دست بگیرد موافق نبودند و بدون اینکه صلاح بدانند نظرات آیت الله خمینی را به زیر سوال ببرند، از طرح دیدگاه‌های خود هم ابایی نداشتند. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ و فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری، درباره اختلاف‌ها بر سر نقش روحانیت در سیاست و حکومت می‌گوید:
من فکر می‌کنم آیت الله خمینی به طور نظری موافق حکومت اسلامی بود و بر این اساس کتاب نوشت و از اون دفاع می‌کرد، ولی به طور عملی شاید در ابتدای انقلاب فکر می‌کرد این کار عملی نیست و روش عملگرایانه او این بود که این خواست رو به تدریج عملی بکنه. در حقیقت این آیت الله منتظری و پاره‌ای از اطراف یان آقای خمینی بود که به ایشون دل و جرأت دادن که روحانیت میتواند و باید که سرنوشت خودش رو در دست بگیره. مخصوصا آیت الله کنی دائما تکرار میکرد که نباید سرنوشت مشروطه تکرار بشه و روشنفکران بیایند روحانیون رو از کارها کنار بگذارند روحانیون آمدند انقلاب کردند و این انقلاب مال اونهاست و باید که مملکت رو اداره کنند. مرحوم پدر من به طور نظری و به طور عملی با این کار مخالف بود. رویکرد آیت الله خمینی یک رویکرد عملگرایانه و تدریجی بود و با تشویق دوستانشون این تردید رفع شد و با به وجود آمدن مجلس مؤسسان که به مجلس خبرگان تبدیل شد، به تدریج ایشون این خواست خودش رو علنی کرد و از قانون اساسی که آقای منتظری و دوستانشون به مجلس پیشنهاد کردند طرفداری کرد و بر اون پافشاری کرد.
در سالهای اول پس از انقلاب با بالا گرفتن اختلافات میان روحانیت، دو جناح تحت عنوان راست سنتی و چپ شکل گرفت که اولی از مالکیت خصوصی دفاع میکرد، در حالی که جناح چپ از یک سو به اقتصاد دولتی گرایش داشت و از سوی دیگر بر غرب ستیزی تاکید داشت. اگر جناح به اصطلاح چپ با کمک آیت الله خمینی در دهه اول انقلاب دست بالا را داشت، با درگذشت آیت الله خمینی از همه اهرم‌های قدرت به تدریج کنار زده شد. انتخابات دوم خرداد 1376 و پیروزی جناح چپ پیشین که با نام اصلاح طلب به عرصه رقابت بازگشت، روحانیون سنتی را دچار شگفتی کرد. اما آنان توانستند با برنامه‌ریزی و با تحمل دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با تجدید قوا یک بار دیگر حریف خود را از صحنه خارج کنند. درباره نقش روحانیت در انتخابات دوره هشتم مجلس، احمد قابل روحانی و تحلیلگر سیاسی در فریمان خراسان به رادیو فردا میگوید اگرچه روحانیت از نظر رفتار سیاسی گرفتار چند دستگی است، اما میتوان روحانیت را به سه دسته اکثریت خاموش، گروه طرفدار محافظه‌کاران و بخش طرفدار اصلاح طلبان تقسیم کرد.
دو گروه داریم که خیلی سرشناس هستند و طرفدار جناح راست یا همین جناح اقتدارگرایی که در رأس حاکمیت هستند قرار میگیرند. یکی جامعه روحانیت مبارز تهرانه و یکی جامعه مدرسین هدلمی قومه. البته در جامعه روحانیت مبارز تهران اخیراً اختلافاتی پدید آمده به خاطر روی کردی که آقای روحانی و آقای هاشمی رفسنجانی و اینها دارند، ولی باز هم جزء جناح اصولگراست و تقریبا تابع نظریات آیت الله مهدوی کنی هستند بیشتر.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در تهران، هم با تایید اینکه روحانیت یک دست نیست میگوید روحانیت مبارز پشت سر آقای خامنه‌ای و نهایتاً پشت سر محمود احمدی نژاد ایستاده است.
روحانیت مبارز در مجموع چون از آیت الله خامنه‌ای تبعیت میکنن و چون آیت الله خامنه‌ای خیلی قوس و محکم از دولت آقای احمدی نژاد طرفداری و حمایت میکنن و مخالفین ایشون رو فی الواقع میکوبن، بایستی بگیم که روحانیت مبارز حداقل به لحاظ سیاسی و رسمی طرفدار آقای احمدی نژاد هست. روحانیت مبارز
بنابر اصل 110 قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی اختیارات قانونی گسترده‌ای دارد که تعیین سیاست‌های کلی نظام، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی سپاه، ارتش و نیروی انتظامی از جمله این اختیارات هستند. بر پایه این اختیارات قانونی است که رهبری جمهوری اسلامی میتواند مثلا در عرصه انتخابات با اعمال نفوذ در شورای نگهبان و اظهار نظر علنی در فرایند انتخابات دخالت کند. با آنکه به گفته ناظران و آگاهان سیاسی تا به حال آیت الله خامنه‌ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی از اظهار نظر علنی درباره مقام‌های سیاسی و کارکرد قوای سگانه خودداری کرده است، اما وی در سخنرانی خود در برابر نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند ماه در حضور دو رئیس جمهوری پیشین، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، گفته‌هایی بر زبان آورد که برخی تحلیلگران آن را تحسین از سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و حامیان او در آستانه انتخابات مجلس تلقی کردند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر در واقع یک گردش اساسی و یک تغییر جهت اساسی رو به شورای نگهبان ابلاغ کردند که بیانگر تغییر جهت جمهوری اسلامی است. حتی تا حدود دو دهه قبل هم صحبت از این میشد که صلاحیت‌ها باید تایید بشه و اصل بر بیگناهی است و اصل بر براءت است. اما در چند سال اخیر به ویژه بعد از مجلس ششم، سیاست جمهوری اسلامی به آن سمت رفته که صلاحیت‌ها باید احراز بشه، نه اینکه اصل بر براءت است.
اما صادق زیبا کلام، رفتار رهبر جمهوری اسلامی را در قبال دولت محمود احمدی نژاد رفتاری ویژه و پیچیده ارزیابی می‌کند که به گفته او قابل مقایسه با حمایت‌های وی از دولت‌های پیشین نیست.
اسباب و علل و ریشه‌یابی دفاع رهبری از دولت آقای احمدی نژاد یه مقداری قابل بحث هستش، پدیده پیچیده‌ای هستش. اون چیزی که ما می‌تونیم بگیم این هستش که هیچ وقت این شکلی که خیلی قاطع و صریح و روشن و شفاف ایشون از دولت آقای احمدی نژاد دفاع کردن، چنین موضع‌گیری از طرف ایشون نه در دولت آقای خاتمی بود و نه در دولت آقای هاشمی.
برخلاف نظر آقای زیبا کلام، احمد قابل بر این نظر است که آیت الله خامنه‌ای از همون ابتدا با محافظه‌کاران همراه بوده است و به گفته او نمیتوان از چرخشی در سیاست رهبر جمهوری اسلامی صحبت کرد.
من از زمانی که آقای خامنه‌ای به منصب رهبری رسیدن عکس نمایش ظاهری میدونستم و این رو در سخنرانی ها یا در مصاحبه هام ابراز میکردم که ایشون در حقیقت طرفدار جناح خاصی است که الان در کشور حاکمه و حالا درسته چون موضع رهبری هست، گاهی وقتا نماد بیرونی که در صحبت های ایشون هست به گونه‌ای بوده که بعضی افراد نمیتونستن این رو پیدا کنن، اما کسانی که دستی در کار سیاست داشتن همه میدونستن که ایشون وابسته به اون جناح خاص هست و در حقیقت اون جناح هست که به رهبری کشور رسیده. شاید همون روزهای اول انتخابی ایشون حرف سلیم را آقای خزعلی گفت حالا دیگه رهبر هم از ما.
تحلیل عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره سیاست‌های رهبری این است که رهبر جمهوری اسلامی از یک سو مایل است انتخابات مجلس رقابتی و آزاد جلوه کند، اما از سوی دیگر این تمایل را دارد که از جناح سیاسی همسوی نظرات خود نیز حمایت‌هایی بکند.
رهبری می‌خواهد دو جریان مطیع رو شکل بده و نمایشی از وجود دموکراسی در ایران رو که در اون احزابی حتی در تقابل و رقابت با هم هستند و احزاب حاشیه‌ای اصلاح طلب هم در اونجا در محدوده کوچکتر و در کنج میتونن بازی بکنن رو نمایش میده. یعنی به دنیا می‌خواد بگوید که در ایران این گونه نیست که ما انتخاباتمون انتخابات تک حزبی با نیروهای مشخص تایید صلاحیت شده هست، بلکه دو جریان هستن. اینها ببینید به چه شدت و حدتی با هم دیگه رقابت.
اما این تنها روحانیت و رهبری و دیگر نهادهای قدرت نیستند که بر روند انتخابات تاثیر می‌گذارند، بلکه در عصر ارتباطات پیشرفته این رسانه‌ها هستند که با نوع سیاست اطلاع رسانی خود و چگونگی معرفی نامزدهای انتخاباتی می‌توانند تأثیری بس مهم بر سرنوشت انتخابات داشته باشند. فریدون زرنگار هستم و در بخش هفتم مرور تحلیلی ویژه رادیو فردا بر مسائل مربوط به انتخابات مجلس هشتم به بررسی نقش رسانه‌ها و مطبوعات جمهوری اسلامی ایران در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خواهم پرداخت. در بخش پیشین برنامه ویژه انتخابات اختلاف‌های دو جناح عمده حکومتی را بررسی کردیم و آنچنان که تحلیلگران و کارشناسان گفتند به رغم وجود این یا آن تفاوت در برنامه‌های دو جناح معروف به اصولگرا و اصلاحگرا در زمینه‌های سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران در تحلیل نهایی نهادهای قدرتمندی چون نهاد رهبری است که مهمترین تصمیمات کشوری را در این زمینه‌ها می‌گیرد. در برنامه امروز به نقش روحانیت در کلیت خود و رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات و درگیری‌های سیاسی بر سر آن می‌پردازیم.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین.
اگرچه در آستانه انقلاب سال 1357 تقریبا تمامی روحانیون منتقد و مخالف نظام شاهنشاهی.
فریدون زرنگار در برنامه انتخابات مجلس هشتم زیر ذره‌بین نگاهی داشت به نقش روحانیت و رهبری در انتخابات. تازه ترین خبرها درباره انتخابات مجلس هشتم را در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخوانید. تازه ترین فیلتر شکن ما bojnurdizade.com است. bojnurdizade.com bojnurdizade.com. اما یکی از شنوندگان رادیو فردا در اسمسی برای ما نوشته است این انتخابات هم مثل انتخابات‌های گذشته از پیش تعیین شده است و مجلس هشتم در دست دولت خواهد بود. خالد در اسمسی برای ما می نویسد مردم یک سوال از شما دارم، آیا دولت با نمایش انتخابات ما را مسخره نمی کند؟ با کمی فکر کردن می فهمید انتصابات با انتخابات چقدر فرق دارد. یک شنونده از ایران می نویسد ما در ایران بهترین دموکراسی را داریم، رهبری شورای نگهبان را تعیین می کند، شورای نگهبان هم نامزدها را معرفی می کند و انتخابات به خوبی و خوشی انجام می شود. یوسف می نویسد به نظر من از این انتخابات هیچ استقبالی نخواهد شد به خاطر فساد، اعتیاد و گرانی که منشأ همه اینها بیکاری است و این تنها کاری است که جمهوری اسلامی توانسته توی این 29 سال انجام بدهد. شما هم به ما اس ام اس بزنید و نظرات خود را درباره انتخابات با ما در میان بگذارید. به شماره تلفن 20420 733 5955 55 اس ام اس بزنید. اما در اینجا نوبت به برنامه صدای شما صدای فرداست میرسد که با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه تازرخانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه صدای شما، صدای فردا. امروز هم همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو.
سلام شنوندگان عزیز، سلام جان.
در این هفته تماس ما با شما شنوندگان گرامی رادیو فردا دچار تحولی شد. شماره اسمسی در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار دادیم تا با ما تماس بگیرید و اظهار نظرهای خودتون رو از طریق اسمس با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تعداد زیادی از شنوندگان گرامی رادیو فردا از این طریق با ما تماس گرفتن که همکارانم در بخش‌های مختلف خبری اسمس های شما را میخوانن. در این برنامه هم تلاش میکنیم که چند اسمسی را که تازه به دست ما رسیده با شما در میان بگذاریم. فراموش نکنید برای گرفتن تماس از طریق اسمس با رادیو فردا باید به این شماره اسمس بفرستید:
20420-733-595-555.
و فراموش نکنید همچنان شماره تلفن 00420221124113، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست که می توانید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز دیدگاه خودتون رو ضبط کنید تا در برنامه صدای شما، صدای فردا و برنامه های خبری رادیو فردا پخش بشه.
صدای شما، صدای فرداست.
امروز اول سراغ وبسایت و کاربران سایت رادیو فردا میریم تا ببینیم چه نظری در مورد تحریم تازه ایران نوشتند.
فرهاد در ایمیلی که به آدرس info@radiofarda.com ارسال کرده میگوید: من به عنوان یک نفر ایرانی که هر روز اخبار شما را می شنوم و گاهی اخبار را پیگیری می کنم و همیشه سعی کردم با دید مثبت به همه افراد و کشورها نگاه کنم، به اطلاع شما می رسانم که با پیگیری اخبار انرژی اتمی ایران و عملکرد اعضای شورای امنیت، من به عنوان یک تن ایرانی اعضای شورای امنیت را دشمن خود و کشورم تلقی می کنم. تا قبل از این چند ماه فکر میکردم که رئیس جمهوری آمریکا یک انسان دلسوز برای ایران است، اما اکنون به این نتیجه رسیدم که او هم مانند بقیه سران کشورهای عضو شورای امنیت فقط به دنبال سود و افزایش قدرت خود در منطقه است. فرهاد در ادامه ایمیل نسبتاً طولانی خود مینویسد: دوباره نظر خود را اعلام میکنم، باز هم قطعنامه سوم هیچ تأثیری در ملت ما نخواهد داشت، بلکه باعث خواهد شد که ملت ایران احساس قدرت بیشتری کند.
کاربر دیگری میگوید: آقای احمدی نژاد بی‌نظیر است، چون دوست دارد ملت را همیشه خوشحال ببیند. برای هر رخداد به ملت تبریک میگوید و شادمانی میکند. اما نمیدانم چرا پس از تصویب قطعنامه سوم ملت را در خماری گذاشته و به ملت تبریک نمیگوید. مگر نه اینکه این قطعنامه از عواقب گزارش آژانس است که ما را مجبور کرد به خاطر آن این همه شادمانی کنیم. پس برای صدور آن باید 7 شبانه روز شادمانی کنیم. آقای احمدی نژاد، تو را به خدا ما را اینقدر در خماری نگذار.
و فراز از ایران در ایمیلی که برای رادیو فردا فرستاده است میگوید: آمریکا به زودی به این مسئله اعتراف خواهد کرد، سیاست آمریکا در خاورمیانه شکست خورده است.
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا به صدای چند شنونده گرامی رادیو فردا گوش میکنیم که در رابطه با تحریم‌های تازه شورای امنیت دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن.
من عبدالله هستم از قطر. ما 70 میلیون ملت ایران از سر از ارزی هستهی نمیذاریم. شورای امنیت با این قطعنامه که صادر کرد خودشون فقط رسپاجن. اگر روز یک قطرومی صادر کنیم ما میندازیم توی سطل اشغالی.
آقای غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران تصویب قطعنامه علیه ایران را غیر قانونی دانست و آن را آب در هاون کوبیدن. آقای الهام گفت این مخالفت دنیا با توسعه و پیشرفت علمی و فنی ماست. اما ما مردم ایران از حکومت اسلامی میپرسیم. آیا اعدام ها، زندانی ها، شکنجه ها، سنگسار ها، خشونت ها غیر قانونی نیست؟ ما میپرسیم آیا سرکوب روزنامه نگاران غیر قانونی نیست و این برای ما پیشرفت و ترقی آورده است؟ آیا بمب اتم خوشبختی می آورد یا اینکه سازش و باز کردن درها به روی دنیا، به روی تکنولوژی و پیشرفت و قبول همه ایده ها و نظرها و مرام ها در دنیای آزاد و دموکرات؟
آرش، همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم چند تا از اسمس هایی رو که تازه به دستمون رسیده میخوانیم.
ناصر از اردبیل میگوید ایران به جایی که به نظر قانون خودشان عدالت یا قصاص را اجرا میکند باید فرهنگ سازی کند فکر فقر، تورم و مشکلات مردم باشد، زیرا کشتار اکثرا از نداری به وجود میآید. باید اساسی به حل این اعدام غیر انسانی فکر کرد چون تمام جامعه مخالف این عمل زشت است.
و رضا از ایران در اسمسش میگوید حقوق ما نظامیان در ایران به قدری کم است که فقط کفاف خریداری کالاهای پست مانند سیب زمینی را میدهد، نه اضافه کاری وجود دارد و نه مزایای دیگر، هیچ کس هم جرأت اعتراض ندارد.
دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم.
در اینجا باز هم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری میکنم: 00420221124113. به اتفاق همکارم آرش البرزی ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شاد و سربلند باشید.
برنامه صدای شما، صدای فرداست را میشنیدیم از همکارانم جان خاکزاد و آرش البرزی. یادآوری میکنم اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیویی و وبسایت رادیو فردا دارید، اگر در محل زندگی شما اتفاقی رخ داده که فکر میکنید دیگران نیز میتوانند از آن رویداد از طریق رادیو فردا مطلع شوند، اگر هر سخن دیگری دارید که مایلید آن را با ما در میان بگذارید، کافیست یا به ما تلفن کنید یا اس ام اس برای ما بفرستید و یا به ما ایمیل بزنید. اگر میخواهید صدایتون از رادیو فردا پخش شود با تلفن 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید. اگر امکان فرستادن اسمس برای ما را دارید، اسمس های خود را به این شماره بفرستید: 2420-733-59-55-55. و اگر مایلید که مطالب، خبرها، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادهای خود را از طریق ایمیل به دست ما برسانید، به نشانی info@radiofarda.com بفرستید. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
در هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز چش بازی انجام شد که در مهمترین آنها استقلال در ورزشگاه آزادی با سبا باتری بدون گل مساوی کرد و سایپا به مربیگری علی دایی سرمربی تیم ملی در خانه خود 2-1 ملوان را شکست داد. صنعت نفت هم در ادامه خودیابیش در آبادان 2-1 پیکان را شکست داد. در داربی اصفهان سپاهان بازی 2-0 باخته را با زوباهن 2-2 کرد و استقلال اهواز در شیراز با برق به تساوی 1-1 رسید. ابو مسلم در مشهد با پیروزی 1-0 بر راه آهن خود را تا رده چهارم جدول رده‌بندی بالا کشید. پرسپولیس یک شنبه آینده میزبان پاس همدان است. مهدی تاج سخنگوی فدراسیون فوتبال امروز اعلام کرد که در دعوت اسکاتلند، کولومبیا، مالی، اکوادور و اوروگوئه از تیم ملی فوتبال ایران برای انجام مسابقات دوستانه علی دایی سرمربی تیم ملی ایران تصمیم گیری خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران امروز گزارش داد که آمریکا در دعوت از تیم ملی بسکتبال ایران برای انجام چند بازی دوستانه با پیشنهاد فدراسیون بسکتبال ایران در انتقال محل بازی از شهر لاس وگاس به یوتا موافقت کرده است. این خبرگزاری حال و هوای لاس وگاس را مغایر با فرهنگ اسلامی و شهر یوتا را یک شهر مذهبی یاد کرده و محمود مشون سفر به آمریکا را منوط به موافقت مقامات بالاتر اعلام کرده.
به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. با سپاس از شما که تا این ساعت با ما همراه بودید. گزارش ها و خبرهای بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com میخوانید. از آنجایی که وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده، از فیلتر شکن bojnurdizade.com استفاده کنید. من فرین آسمی و سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو میکنیم. بخش بعدی